الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز 18 جمادی الثانی سال روز وفات شیخ اعظم شیخ انصاری است. ما استادی رو هر جور معنا کنیم ولو خیلی مزیق، و شاگردی رو هم هر جور معنا کنیم هرچند مزیق، باز هم بر ما صدق میکنه شاگردی شیخ اعظم و بر ایشون صادق استادی بر ما. و بزرگ داشته حق اساتید مستحضرید، جدا از این که هم ثواب داره، آثار اخروی داره و اثر بارزی هم در دنیا داره. یکی از چیزهایی که خودشو خیلی نشان میده بزرگداشت و احترام اساتیده که در دنیا هم اثرشو نشون میده. انشاءالله که قدرشناس حقوق اساتیدمون باشیم، روح ایشون انشاءالله که شاد هست، خداوند شادتر کنه و ارواح همه عالمان دین، بزرگان دین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چه منافات نداره من که صحبت میکنم، شما یه فاتحه هم بخونید. ما هفته گذشته عرض کردیم، البته با کمک جناب آقای امینزاده، که یکی از ابزارهای مشهور، ابزارهای مالی که معاملات زیادی باهاش میشه، سهامه. راجع به سهام احتمالاتی مطرح شد، آیا سهام سنده یا مثل عین من الاعیانه؟ و کسی که صاحب سند هست آیا مالک بخشی از اموال شرکت یا اموال شرکت مال خود شرکته؟ و نهایتا ایشون طلبکار شرکته. یا بعضی از احتمالات ریز دیگری که هفته گذشته دادیم. البته اظهار نظر قطعی نکردیم، قرار شد که یه مقدارم شما مطالعه کنید، تأمل کنید، در جلسه بعد که جلسه امروز باشه راجع به این جهت صحبت کنیم و معاملاتی که روی سهام واقع میشه. تو معامله وقتی میخوام بگیم قهرن اون گزینه هم تعیین میشه. فقط من اجمالاً اشاره ای کردم، چقدر حضور ذهن داشته باشید، که خیلی از اینا تابع قراره. ما نمیتونیم بگیم که در شرکت ها افراد طلب شرکت دارند، یا بگیم که مالک بخشی از اموال شرکت هستند. خب حالا اگر یه شرکتی باشه از اول به گونه ای بسته بشه که صاحبان سهام طلبکار باشند، خب قراردادی میبندن و اون میشه طلبکار. غیر از این دلیل میخواد. یا بالعکس اگر از اول افراد یک خانواده یا غیر یک خانواده قرار رو بر این بذارن که ما هرچی میخریم برای شرکت ماها شریکیم، در واقع باید 50 نفر برن بازار بخرند، یه نفر میره، ولی آنچه میخرد برای صاحبان سهامه. البته این در یک به اصطلاح چگونه میتواند باشد، اما اینکه حالا آنچه که هست چگونه هست، اون تحلیل دیگری داره. ممکنه کشورها متفاوت باشه، ممکنه شرکتها متفاوت باشه. این البته اجمال بود، چون وقت گذشته بود ما نخواستیم زیاد معطل بشیم، ولی همین اجمالم کارگشاست. و یه نکته ای که من عرض کردم این بود که فضلا، حالا چه فضلای حاضر چه کسانی که صدا رو میشنوند، واقعا ما دو تا رفتار میبینیم از فقها ها. رفتار حد اقلی یا بگیم انقباضی منقبض، و رفتار انفتاحی منفتح. چقدر فرق است بین کسی که معتقد است اصل در معاملات فساده، باید از ادله قدر متیقن گرفت، تا فقیهی که معتقد است اصل فساد نیست. اگر اصل عملی باشه اصل براءت، اگر هم اصل لفظی باشه که اطلاقات صحت عمومات انفاذه، مگر خلافش ثابت بشه. بله، اگر هر جا نهی شرعی ثابت شد، علی رأس و العین کسی که به این اجماعات پایبند میشه، اجماعات مدعات در متون فقهی، و فقیهی که نسبت به این اجماعات ضمن این که احترام میذاره ولی تسلیم نمیشه. از من سوال کنید، حالا به حسب تجربه که توی طلب داری، نزدیک به بله 40 سال، 40 خورده سال، کدام کلیدی ترین مسئله است در معاملات؟ بتونم بگم همین که رفتار فقیه انفتاحی باشه نسبت به ادله یا انقباضی باشه. خب اینا بحثایی بود که شد، تکرار کردم برای اینکه خلاصه ای شده باشه. امروز در محضر صدیق گرامی هم حضرت آقای موسویان هم هستیم، ایشون اگر بخوان قضا رو هم انجام بدن، امروز که عداست دارن، دو تا قضا هم بر عهده‌شونه، 3 تا تکلیف باید انجام بدن، دوست دارم بیشتر در محضر ایشون باشه. بفرمایید آقای موسویان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم المصطفى محمد. من عذرخواهی میکنم به خاطر فوت ترتیبی، نه یک جای 3 نفر از بستگان ما مجبور بودیم پنجشنبه بریم تبریز، از این جهت من شرمنده شدم. محضر اساتید به ویژه استاد بزرگوارم برسه. من ادامه بدم فرمایش حضرت استاد رو. ما یک بحث جدی فقهی در رابطه با ماهیت سهام داریم، که اصلا ماهیت سهام چیه. من تیتروار فقط عرض میکنم، وارد محتوا نمیشم. حضرت استاد اجمالشو گفتن، تفصیلش هم هر وقت صلاح دیدن. یک بحث که معروف است این که مشارکت حقوقی همون ادامه مشارکت مدنی است، یعنی همون عقد شرکت خودمونه. سهامداران در حقیقت مالکان مشاع همون دارایی ها هستن، زمین، ساختمان، ماشینالات، حتی مواد اولیه‌ای که در انبار، محصولاتی که تولید شده، همه به اندازه سهامی که دارن مالک مشاع اون هستن. این نوعاً کسانی که شخصیت حقوقی رو قبول ندارند سهام رو اینجوری معنا می‌کنن. اما کسانی که شخصیت حقوقی شرکت رو میپذیرند میگن که نه، اون زمین و ساختمان و ماشینالات و مواد اولی و اینا مال شرکته. پس سهامدار اینجا چی کار است؟ میگن سهامدار سهامدار شرکته، اون دارایی ها مال سهامداران نیست، اون دارایی ها مال شرکته، سهامداران سهامدار شرکتن. خب اون وقت سهامداران چی کارن نسبت به شرکت؟ بعضی ها میگن حق دینی دارن، یعنی طلبکار از شرکتن. بعضی ها میگن که نه، حق دینی ندارن، حق مالکیتی دارن، مالک شرکتن. اون وقت مالک شرکتن یعنی چی؟ میگن که اون شخصیت حقوقی که ما تصویر کردیم برای شرکت، اون شخصیت حقوقی خودش یک مال اعتباری است. سهامداران مالکان اون مال اعتباری به نام شرکت هستن، به تناسب سهمشون مالک اون مال اعتباری که ما اسمشو گذاشتیم شخصیت حقوقی شرکت. بعضی هم میگن که نه، اصلا خود این سهام یک مال اعتباری است، مال اعتباری که آثاری براش مترتبه، حقوقی براش مترتبه. یک مثل چطور تمبر رو دولت اعتبار میکنه، این تمبر یه ویژگی هایی داره، آثاری داره، شما میتونید بچسبونید روی نامتون، بندازید تو صندوق پست، شرکت پست موظف این نامه شما رو به مقصد برسونه، اما اگه این تمبر رو نچسبونید نمیرسونه، هیچ وظیفه ای نداره. میگن که سهام خودش یک مال اعتباری است، چه دارنده این سهام دارنده یک سری حقوقی است بر عهده اون شرکت. مثل چه حقوقی؟ مثل اینکه اگه اون شرکت سود برد، سود مال صاحبان سهام. اگر اصطلاحا بعدن خواستن منحل کنن، پول حاصل از فروش رو میدن به صاحبان سهام. اگر بعدن توسعه پیدا کرد این شرکت سهامی، گسترش پیدا کرد، سهام‌های جدیدی اصطلاحاً بهش میگن حق تقدم بنا شد منتشر بشه، این حق تقدم ها مال صاحبان سهامه، اونا خواستن خودشون نگه میدارن، نخواستن در بازار میفروشن. پس بنابراین این دیدگاه هم هست. دیدگاهی که تقریباً بین فقها و حقوقدان ها رایج هست دو تا دیدگاهه. بعضی ها میگن که سهام سند مال مشاع، اونایی که شخصیت حقوقی رو قبول ندارن. دیدگاه دیگری که خیلی رایج هست اینه که میگن سند بر مالکیت مشاع اون شخصیت حقوقی است، یعنی شرکت سهامی یک مال اعتباری است که عقلا اعتبار کردن، سهامداران مالکان مشاع این شخصیت اعتباری هم. مثل این است که فرض کنیم، اگر تشبیه کنیم، خداوند مالک مسجده، مسجد مالک فرش و زمین و ساختمانش. اینجا هم صاحبان سهام کنه مالکان شرکت هم. شرکت مالک اون زمین و ساختمان و اینا. نکته ای که من امروز میخوام مزاحمتون بشم و بحث رو باز کنم، حضرت استاد بعداً مباحث فقهیش رو مطرح میکنن، انواع معاملات روی این سهامه. با به قول من رو قطع نظر از ماهیت این سهام که چه مبنایی رو انتخاب کنیم، انواع معاملاتی که روی این سهام امروزه در دنیا رایج، مهمترین معاملش بحث خرید و فروش. این سهام رو یکی در عرضه اولیه اصطلاحا میگن، یکی در بازار ثانوی خرید و فروش میشه. یکی اون موقعی که شرکت میخواد شکل بگیره، میان سهام منتشر میکنن و یه شرکت سهامی شکل میگیره. افرادی که سهام رو خریداری میکنند در حقیقت میشن سهامداران اون شرکت. این رو توی بازار مالی تحت عنوان خرید سهام تعبیر میکنن. چه آیا واقعا این همون خریده یا یک نوع مشارکته؟ اسمشو به تسامح، به مسامحه میگیم خرید. افرادی جمع میشن با هم تشکیل یک شرکتی رو میدن، چون هنوز دارایی شکل نگرفته که بگیم مثلا فروخته شد، خریده شد فلان. اما وقتی که این شرکت شکل گرفت، بعدن در بازار ثانوی سهامداران اون شرکت میخواد سهامشو بفروشه، از اون مشارکت بیاد بیرون یا بخشی از سهامشو بفروشه. اینو میگیم خرید و فروش سهام، که متناسب با اون مبانی که از سهام انتخاب میکنیم اینجا اثر خودشو نشون میده. مثلا اگه گفتیم سهام مالکیت مشاع اون دارایی های فیزیکی است، شخصی که سهامشو میفروشه یعنی سهم مشاع خودش از اون دارایی های فیزیکی رو میفروشه. اگه گفتیم که نه، سهام سهم مشاع از اون مال اعتباری شرکته، در حقیقت سهمش رو از اون مال اعتباری میخواد بفروشه، اون دیگری هم میخواد بخره، جایگزین این سهامدار میشه در اون مشارکت مال اعتباری.
چرا بشه مال اعتباری؟
نه، میگم این فرض ها مطرحه. من
انتخابی هستم توی همین فرض اعتباری گفته میشه، چون چرا مشارکت در مال اعتباری
عرض کردم این یک فرضیه مطرح کردم، چه برخی از حقوقدانها میگن اون شخص حقوقی شرکت خودش یک مال اعتباریه و سهامداران مالکان مشاع اون مال اعتباری هن. شما ممکنه این مبنا رو نپذیرید. بله، بله، از این جهت این شخص حقوقی اولا خودش یک وجود اعتباری است دیگه، حقیقی که نیست، وجود اعتباری است و مالک اون زمین و ساختمان و ماشینالات و اینهاست. تا اینجا درست. حالا سهامداران چه رابطه ای با این شخص حقوقی ما دارن؟ اینجا مسئله مطرح میشه. میگن که سهامداران مالکان مشاع این شخص حقوقی هست، که به تبع مالکیتشون اون وقت آثار و احکام مالکیت براشون بار میشه. نه، میبینید زی حق چه گفته میشه، این حق چه حقیه. میدونم دیگه این حق اونایی که اب نداره، منتها این حق رو یکی از شما خواست که تفسیر کنید چه این چه حقیه. یه عده میان میگن که این همون حق مالکیته، یعنی سهامداران مالکان. یه عده میان میگن که نه، این حق دینی است، چه اینها طلبکاران از شرکتن. وگرنه این فرمایش شما درسته، منتها تفسیر یا باز کردن اون حق معناش این. پس بنابراین اولین بحثی که خیلی مهمه این هست که خرید و فروش سهام بر اساس هر یک از اون مبانی که انتخاب بکنیم به چه معناست. در بازار اولیه چه شرکت میخواد به وجود بیاد و در بازار ثانویه که بعد از به وجود آمدن، ممکنه 6 ماه بعد از اینکه شکل گرفته شروع به کارم کرده، حالا افراد میخوان سهام هاشون رو خرید فروش کنن، بفروشن، گروه دیگری بیان بخرن، اونا هم بفروشن، گروه دیگری بخرن. اینجا فقهای ما به صورت سربسته در رساله های توضیح المسائل نگاه کنید، به صورت سربسته گفتن که خرید و فروش سهام با 2 شرط مجازه. شرط اول این است که اون شرکت تولید کننده کالای حرام نباشه، مثل این است که مثلا یک کارخونه مشروبات الکلی نباشه. دوم، اون شرکت یک بانک ربوی نباشه، اگه این دوتا نبود، فقهای میگن خرید و فروش سهامش، سود سهامش، سایر منافعی که از اون سهامداری به دست میاد اشکالی نداره. الان یک سری بحث‌های جدیدتر مطرح شده و اون این است که شما از فضای ایران بیایید بیرون، در ایران خب به برکت انقلاب معمولا من ندیدم، بله فقط گفتن چه اینا رو وارد در حداقل در رساله های عملی نشدن، استفتاءات خاص شده جواب دادن، اما توی رساله های عملی که سوال از خرید و فروش سهام سود سهام شده، این دوتا شرط رو گذاشتن. منتها تو همین دوتا شرط الان سوال های دیگری مطرح میشه و اون این است که در فضایی مثل جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و اینا که واقعا باید شکرگزار باشیم، کارخونه ها ما اطمینان داریم، شرکت ها و کارخونه ها تولید کننده کالاهای حلال هن. اما از ایران که میرید بیرون، شما تا کاتالوگ خود کارخونه رو خود شرکت رو نگاه میکنید، مثلا تولید کننده انواع نوشیدنی هاست دیگه، توش انواع نوشیدنی های حلال و حرام مخلوطه. اینطور نیست که مثلا یک شرکت سهامی فقط نوشیدنی های حلال تولید کنه، یه شرکت هایی هم فقط حرام تولید کنن، نه مخلوطن. مواد غذایی میرید مخلوطن، هتل ها میرید هم نوشیدنی های حلال میارن هم نوشیدنی های حرام میارن. حتی گاهی میبینید که مثلا تولید کننده لباسه، اما انواع لباس مخصوص مثلا مراسم های فحشا و منکرات تولید میکنن، اون دیگری ها هم تولید میکنن. یا حتی مثلا کارخونه هایی که وسایل سرگرمی تولید میکنن، آلات قمار هم تولید میکنن، وسیله های دیگه هم تولید میکنن. اینجا خرید و فروش شرکت های سهامی سهامشون که تولید کننده معمولا مخلوطی از اینا، در غیر ایران ما با این پدیده مواجهیم. کمتر میتونید شما کارخونه ای رو پیدا کنید که محض حلال باشه یا محض حرام باشه. معمولا فقهای اهل سنت اخیرا من دیدم میان بعضی هاشون معیار غلبه رو مطرح میکنن، میگن که اگه غلبه با تولید کالاهای حلال بود عیبی نداره، خرید و فروش سهامش سود سهامش عیبی نداره، اما اگر غلبه با حرام ها بود اشکال داره. بعضیا میان تبعیت و اصل رو مطرح میکنن، میگن که اگر تولید اصلی بود ولو 5%، ولی تولید اصلی این شرکت 5%ش حرامه، 10%ش حرامه، این نمیشه. اما یه وقت نه، تولید تبعیست، مثلا یه هتلیه، اگر یک مشتری خاصی اومد و تقاضای نوشیدنی حرامی کرد بهش میدن، اگر هم نکرد که نمیدن، جزء کارهای اصلیش نیست، تبعیه. گفتم که اگه اصلی بود ولو 5% اشکال داره، تبعی بود اشکال نداره. ما بر اساس موازین فقه شیعه بیاییم بگیم که مثلا اگر شرکت تولید کننده کالای حلال بود سهامش حلال، حرام بود حرام، این بینابینی ها رو چیکار کنیم؟ بله، اون برای احداث شرکته، اون چه حکمی داره؟ واژه خرید و فروش بعضیا اونجا مطرح میکنن که اصلا به مسامحه هست، اون در حقیقت همون تشکیل شرکته که به تسامح اسمشو میگذارن خرید و فروش. نکته دیگری که امروزه در شرکت های سهامی مطرح هست، ما از حضرت استاد درخواست داریم که مطرح کنن، امروزه بعضی از شرکت‌های سهامی تولید کننده کالای حلال هستند اما معاملات حرام دارن تو دنیا. مثلا با بانک‌های ربوی کار میکنن، شرکت سهامی است، تولید کننده کالاهاش هم مثلا اتومبیل تولید میکنه، اما وام ربوی داره، اوراق قرضه ربوی منتشر میکنه، تأمین مالیش بر اساس روش‌های ربویه. یا معاملات فروشش اون ضوابط فروش ما رو رعایت نمی‌کنن، مثلا معاملات کالی به کالی پیش فروش میکنه، مثلا میگه که 20% رو الان بده، ما بقیش رو موقعی که تحویل میدیم، یا در ضمن مرحله بده، 30% رو الان بده، 30% هم 3 ماه دیگه بده، 40% رو موقع تحویل بده، که ما میگیم مثلا این سلفیه که کل ثمن فی مجلس عقد پرداخت نشده به فتوای مشهور، البته نمیگم همه، باطله. خب شرکت های سهامی که تولید کننده حلالن اما معاملات غیر شرعی در به قول معروف دستور کارشونه، اوراق قرضه منتشر میکنن، از بانک های ربوی قرض میگیرن، معاملاتشون بر اساس اصول شریعت تعریف نشده، خرید و فروش سهام این نوع شرکت ها چیه؟ به رساله عملیه مراجع نگاه کنیم. خب اگه اطلاق گیری کنیم میگه که اگه تولید کننده حلال باشه عیبی نداره، چون میدونیم که اینجوری هن، مخصوصا توی دنیا غالب شرکت های سهامی اوراق قرضه منتشر میکنن، وام بانکی ربوی دارن، از اون طرف معاملات خاصی دارن که اون معاملات بله بر اساس قوانین اونا اشکال نداره اما بر اساس ضوابط فقهی ما اشکال داره. این تازه یک بحث از بحث خرید و فروش. نکته سومی که در بحث خرید و فروش مطرح میشه در بحث سهام، انگیزه معامله‌گره. انگیزه معامله‌گران در خرید و فروش سهام سه گونه است، یعنی سه گروه وارد بازار سهام میشن. بعضی از معامله‌گران اصطلاحاً به قصد سرمایه گذاری اسمشو میگذارن سرمایه گذاران. اینها میرن مثلا تشخیص داده، بررسی کرده، تشخیص داده که مثلا سهام خودروسازها خوبه، سود خوبی داره، آینده خوبی داره، میره سهام ایران خودرو، سایپا یا پارس خودرو سهام این شرکت ها رو میخره و نگه میداره، سالانه از سود اون کارخونه استفاده میکنه، یه وقتی هم در آینده مثلا میخواد خونه بخره یا ملکی بخره نیاز داشت، میبره سهامش رو میفروشه، مثلا خونه میخره. اما قصدش معامله گری نیست، قصدش سرمایه گذاری در اون شرکت سهامی است، میخواد در اون شرکت سهامی سرمایه گذاری کنه و سال به سال از سود اون شرکت استفاده کنه، بله یه وقتی هم لازمش شد بفروشه، مثل کسی که مثلا یه مغازه ای رو میخره اجاره میده، سال به سال از اجاره بهاش ماه به ماه استفاده میکنه، یه وقتی هم ممکنه برسه به اونجایی که بخواد اون مغازه رو بفروشه، اما قصدش استفاده از اجاره اون دارایی است. اینا یه گروه هست، خریداران سهام هستن. گروه دوم اصطلاحاً بهش میگن بورس بازان. بورس بازان کسانی هستن که سهام رو میخرن، با یه فاصله اندکی میفروشن، منتظر سود تقسیمی شرکت نمیمانن، پیش بینی میکنه که سهام مثلا فلان، سهام الف امروز 1000 تومنه، بر اساس تحلیل هایی که داره پیش بینیش این است که 2 روز دیگه این خواهد شد 1020 تومن، 2 روز دیگه، 5 روز دیگه، 1 هفته دیگه این خواهد شد 1100 تومن، الان میخره تا 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 1 ماه دیگه بفروشه به 1100 تومن، از اون مابه تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود ببره. اصلا دنبال این که منتظر باشه سود شرکت رو تقسیم کنن به این بدن دنبال این نیست. البته احیانا گاهی میخره که بفروشه، رو دستش میمونه، هی میگه فردا میفروشیم، پس فردا میفروشیم، میرسه به یه مرحله‌ای که سود شرکت هم تقسیم میکنن به اینم میرسه. اما هدف این اون نیست. هدف این اصطلاحاً بهش میگن بورس بازیه، میخره تا بفروشه تا از مابه تفاوت سود ببره. من میخوام مثال طبیعی بزنم، یکی مغازه میخره که اجاره بده، از اجاره بهاش استفاده کنه، یکی نه میدونه که سال 99 مثلا پیشبینیاش این است که قیمت مغازه ها بالا خواهد رفت، میخره مغازه رو دو ماه دیگه بفروشه، از مابه تفاوت قیمت خرید و فروش سود ببره. اصلا دو ماه هم اجاره به کسی نمیده، میگه دنبال دردسر نمیگردیم. اینو میگیم بورس باز. معاملات بورس بازانه گاهی به غلط معنا میشه، فکر میکنه معاملات سوریه، الکیه، معاملهی در کار نیست. نه، در بازار سهام معاملات بورس بازانه معاملات واقعی است. میره سهام میخره، مالک سهام میشه، منتها هدفش نگهداری سهام و کسب سود از سود شرکت نیست. هدفش این است که امروز بخره، یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، وقتی که قیمتش بالا رفت بفروشه سود ببره. گاهی هم البته موفق نمیشه، پیشبینیش غلط حساب در میاد، میخره به 1000 تومن، پیشبینی کرده بود خواهد شد 1100 تومن، یه دفعه برعکس میبینی شده 950 تومن، هی منتظر میمونه که بفروشه، میبینه که نه، داره تازه یواش یواش پایینم میاد، مجبور میشه به همون 950 بفروشه، هر سهمی 50 تومن هم ضرر کنه. یعنی بورس باز همیشه سود نمیکنه. بله، اگر پیش بینیاش خوب باشه، حساب شده باشه، که خود بورس بازان رو تقسیم میکنن به قول معروف به چند گروه، بورس بازان عقلایی میگن که بر اساس تحلیل هایی رفتار میکنن، بورس بازهای تقلیدی میگن چه نگاه میکنن که اون عقلایی ها چیکار میکنن، اینا هم سری پشت سر اونا راه میافتن. منتها گاهی اونا کارشون رو انجام دادن، مثلا قیمت بالا که بنا بود بره رفت دیگه، این تقلیدی ها که وارد میشن یه دفعه بندگان خدا کلا سرشون میره. پس بنابراین معاملات بورس بازانه در بازار سهام به معنای معاملات کاذب و غیر واقعی نیست. این گاهی غلط مطرح میشه. معاملات بورس بازانه واقعا مثل کسی که میره مغازه میخره، نه به قصد اینجا دونجا خرید و فروش کنه یا به کسی اجاره بده، فقط به قصد این که شنیده یا تحلیل کرده که سال آینده قیمت مغازه بالا خواهد رفت، میخره که سال آینده بفروشه، از مابه تفاوت سود ببره. گروه سوم از خرید و فروش کنندگان بازار سهام اصطلاحاً بهش میگن آربیتراژ ها. آربیتراژیست ها کسانی هستند که از اختلاف قیمت دوتا بازار استفاده میکنن. میبرن مثلا فلان سهم در بازار الف 1000 تومنه، اون سهم در بازار ب 1005 تومنه، از این بازار میخره در اون بازار میفروشه، بعد روز بعدش میبینه که برعکس شد، این بازار 1005 تومنه، اونجا رسیده به 1010 تومن، دوباره از اون بازار میخره میبره اون بازار دیگه میفروشه. البته الان یه مقدار با گسترش این مباحث اینترنت و اینها یه مقدار قلمرو آربیتراژ کم شده، ولی گروه سوم اصطلاحاً از این بازار بخر به اون بازار بفروش، مثل کالاها دیگه هستن، مثلا کسی تهران میخره میاره در قم میفروشه، بعد از این طرف مثلا از قم سوهان میخره میبره در تهران میفروشه، چون میبینه قیمتاش متفاوته، مثلا قیمت فلان کالا در تهران ارزونتره، در قم گرونتره، از اونجا میخره میاره اینجا میفروشه، از اینجا کالای دیگری رو میخره میبره در بازار اونجا میفروشه. پس بنابراین من این تیکه رو جمع کنم دیگه، فکر کنم بقیه معاملات رو من فقط اسم میبرم انشالله در جلسات بعدی. بحث خرید و فروش سهام رو خدمتتون عرض کردم. خرید و فروش سهام یکی بحث این هست که اون شرکت سهامی تولید کننده چیه، اینو باید باز کنیم. یکی اینکه گاهی معاملات صحیح و ناصحیح داره، اینو باید تکلیفش رو بدونیم. یکی انگیزه معامله گرانه، چه آیا هر سه گروه معاملاتشون صحیحه نسبت به گروه اول که سرمایه گذارانن، معمولا کمتر تشکیک میکنن، نسبت به آربیتراژ ها هم کمتر شک میکنن. اما مثلا معاملات بورس بازان رو بعضی از فقهای اهل سنت، بعضی از اقتصاددان ها اصلا میگن این مخل بازارن، اینا ایجاد اضطراب در بازار میکنن، باعث حباب وار شدن و بحث قاعده لا ضرر رو مطرح میکنن، غرر رو مطرح میکنن، قمار رو مطرح میکنن، معاملات سوری رو مطرح میکنن که اینا باید بررسی بشه. من بقیه معاملات رو فقط اسم میبرم در جلسات دیگه. یکی اجاره سهامه. گاهی وقتا یک سهامداری نمیخواد سهامش رو بفروشه، به خاطر مصالحی میخواد اجاره بده. مثل کسی که مغازه داره، مغازه رو یه وقت میفروشه، یه وقت مغازه رو اجاره میده. آیا سهام قابلیت اجاره داره مثل احیان فیزیکی یا نداره؟ بحث وقف سهام. خب یه مغازه رو آدم میتونه وقف کنه، آیا سهام رو هم میشه وقف کرد؟ با توجه به ماهیت سهام، ویژگی های سهام، میشه سهام رو وقف کرد؟ امروزه تو بخش موقوفات شما برید، سهامداران میان سهامشون رو وقف میکنن، اینطور هنوز از جهت فقهی محل بحث. بحث وثیقه سهام، رهن سهام. خب شما میخواین از بانکی تسهیلات بگیرید، خب برای بانکدار سهام خیلی بهتر از ملکه. ملک کلی دنگ و فنگ داره، سهام امروز بانک اراده کنه فردا میتونه بفروشه، مطالباتشو وصول کنه. میخواد به شما یه تسهیلات 200 میلیونی بده، میگه که 500 میلیون سهام اگه داری بیار بذار اینجا، فردا بیا ببر دیگه، ضامنم نمیخواد، وثیقه ملکی هم نمیخواد، چون خیال بانک خیلی راحته این 500 میلیون سهام هرچی هم افته قیمت کنه دیگه به کمتر از 200 میلیون که نمیرسه. خلاصه میتونه خیلی راحت به قیمت روز، هیچ دیگه اختلافی هم پیش نمیاد، چون همه سهام ها بر اساس تابلو در بازار فروخته میشه. میگه آقا فلان روز بدهید سررسید شده نیاوردیم، منم طبق توافقی که با هم کرده بودیم سهامات رو فروختم، مطالبات بانک رو کم کردم، یا به اندازه مطالبات بانک از سهامت فروختم. دیگه مثل خونه نیست که بعد دعواز الان سر خونه، گاهی بانک میفروشه، صاحب خونه میاد میگه که شما ارزون فروختی، یا مثلا طلب بانک فرض کنید 100 میلیون تومن خونه 500 میلیون میارزه، نمیشه بگیم که یک پنجم خونه رو بفروش، اما در سهام خیلی راحت. اما از اون طرف توی فقه ما بحث هست که فرهان مقبوزه، از این مقبوزه استنتاج میکنن فقهای ما که این مرهونه باید باشه، این باید باشه، این باید باشه، معین بودنش مشکل نداریم. اما حالا آیا سهام این هست این نیست، یا اصلا اونجا اون قاعده این بودن لزومی نداره، مهم قبض مقبوض بودنش مهمه، این بودنش مهم نیست، اینا بحثایی که نیست. بحث استقراض سهام. فرض کنید آقا سید سهام داره نمیخواد بفروشه، چون پیشبینیش این است که این سهام بالا میره، اما برعکس من پیشبینیم این است که این سهام پایین میاد. میگم آقا سید سهام ها تو به من قرض بده 3 ماهه، من الان بفروشم چون الان قیمتش 1000 تومنه، پیشبینی من این است که 2 ماه دیگه میرسه به 900 تومن، اون موقع از بازار میخرم معادلشو به شما برمیگردونم. این وسط هم مایه سوده بزرگی. ایشون پیشبینیش این است که نه پایین نمیاد، اما من پیشبینیم این است که پایین میاد. اینجا میام سهام ایشون رو قرض میکنم، مالک میشم، مالک که شدم میبرم در بازار میفروشم، در سررسید یا هر وقتم آقا سید خواست از بازار معادل اون سهام رو میخرم بهشون میدم. اینو میگم فروش استقراضی سهام. اینا معاملاتی است که روی سهام مترتب میشه. مهمترین بحث انگیزترین نکتهش هم همون نکته ای که آجاقا مطرح کردن که ما ماهیت سهام رو باید تحلیل روشنی ازش داشته باشیم. آجاقا فکر میکنم دیگه جلسات آینده رو
آقای حاملی شما استفاده کنید. بله مختصر باشه من زحمت
شروطی که
بله 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 نه توی سهام از این جهت که فقهای بزرگوار ما در معامله سهام اینو مطرح کردن عرض کردم اختصاص این بله همینطور بله نه اون شرط بر میگرده به این که آیا اون خرید و فروش اولیه اصطلاحاً مسامحه در تعبیره یا نه، وگرنه کسی نمیگه باطله. همون عرضه اولیه رو چه اصطلاحاً میگن عرضه اولیه، هیچ فقیه نگفته باطله. نهایت میگن این مسامحه در تعبیره، این همون تشکیل شرکته.
ولی من چند نکته فقط میخوام بگم معتبر بر صحبت هایی که از دوستان از هفته قبل انجام دادن به بست اون هستش به ناشست میشه تقریبا بست اون هست. ما وقتی میخوایم درباره یه سهم و شرکت سهامی صحبت بکنیم مجبوریم اول به قانون مراجعه بکنیم. آقا ببینیم قانون گذار چرا 1311 همچین چیزی رو نوشته و مفروضش از این که این قانون رو گذاشته و به این شکل نوشته چی بوده و بعدش هم که حالا اصلاحش در 1340 خورده ای اونجا چرا اومدن همچین اصلاحی کردن. در غرب وقتی که میگیم بحث سهام و شرکت سهام میشه تئوری های مختلف وجود داره. مثلا چون من دیدم هفته گذشته آقای دوزنگزه گفتن تو غرب بحث ماهی سهام نشده. چرا؟ اونجا هم شده ولی تو حقوق نشده، تو حسابداری شده. این ما در حقوق شاید نمیبینیم بحث ماهیت سهام، ولی در حسابداری که میخواد حساب بزنه میگه این چیه، اونجا ما رفتن مشخص کردن که تئوری های مختلفی وجود داره. مثلا ما الان وقتی میگیم که حقوق صاحبان سهام یا الان جایی نسو کردن حقوق مالکانه، در ترازنامه وقتی میگیم حقوق مالکانه یعنی پیش فرض دیدی که داری میگیم تو مالک هستی. در اونجا اینجوری نیست، اونجا یه سری هستن میگه نه این مالک، اتفاقا اونجا هم بحثی هستش که میگن سهم و شرکت هستی. یعنی ما یه شورای بین المللی داریم مثلا FSAB که میگن که شورای به قول این خدمات مالی حسابداری مالی، این به شدت به سهم و شرکت بودن اعتقاد داره. ولی خیلی جایی نه میگن اما این اصلا مالکیت نیست، مالکیتش مالکیت شرکت ها. تو قانون تحریفی که شرکت سهامی کرده به نظرم باید این مدل بهش توجه بیشتر بشه. قانون میگه که شرکت سهامی شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده، یعنی قسمت سمت چپ ترازنامه پایین که همون حقوق صاحبان سهام، ولی سرمایه در ابتدا وقتی میخواد شرکت شکل بگیری که سرمایه میدن مردم به این شرکته، یا سرمایه رو با همدیگه تجمیع میکنن که در طرف واسطه ترازنامه میره در بالا به عنوان دارایی میشینه. حالا شرکتی که هیچی نداره چجوری باهاش اینو برخورد میکنن؟ میگن سرمایه یا میگن دارایی فیزیکی داره، مثلا میگن یه زمینی داشته، ارزش گذاری میکنن زمین رو، میگن به این مقدار سرمایه، یا میگن در آینده یه سری جریانات وجود نقدی خواهد داشت، اونها رو به امروز تنزیل کنیم، وقتی تنزیل کردیم میگیم ارزش شرکت به دست میاد. پس سهامدارها دارن سرمایه شرکت رو تامین میکنن. ما میگیم سرمایه مثل خون تو دره خود شرکته. یه نکته ای که در قانون آورده که نمیدونم چرا اینو گذاشتم ولی باید بهش توجه کنید اینه، قانون میگه شرکت سهامی شرکت بازرگانی است، ولو اینکه فعالیتش یا موضوع فعالیتش بازرگانی نیست. چرا قانون شرکت سهامی رو گفته شرکت بازرگانی؟ چه محصولی داشت از این دینه بگه بازرگانی؟ در صورتی که در سطر قانون تجارت اومده فعالیت‌های تجارتی رو تعریف کرده. بعد میگه هرچه اگر فعالیتش فعالیت بازرگانی هم نباشه، من اینو شرکت بازرگانی میدونم، باهاش اینجوری برخورد خواهم کرد از این بعد. بعد اینم یه نکته اینه. ما مقصودمون شرکت سهامی عام هست. بقیه شرکت‌ها رو کاری نداریم. ببینید ممکن اصلا خط بشه بعد وقتا. و نکته اینجاست شرکت سهامی عام با اون فرض می‌خوایم باهاش پیش ببریم که شخصیت حقوقی مجزا دارد یا نه. ما به یه تئوری باید بریم بالاخره خودمون رو متکی می‌کنیم. من از چیزی که می‌فهمم در من موقعی که فقه آنچنانی آشنایی ندارم ولی من جذابه. میگن که مثلا بعضیا به فساد معامله ممکنه، بعضیا به عدالت فساد. خب این یعنی یک تئوری داریم که بهش می‌تونیم متصل بشیم. ما باید به یه تئوری متصل بشیم. ما این تئوری رو قبول کردیم، ما بقیه رو دیگه بر همین اساس. اگر به اون رسیدیم که این سهم و شرکت دیگه بقیه مسائلی که بار میشه بر شرکت سهامی رو مبتنی بر شرکت اون سهم و شرکت رو معادل کنیم. اگه نه پذیرفتیم که شخصیت حقوقی خب اون ورش هم باید ببینیم. اون چیزی که من شنیدم از هفته گذشته بود، قرار بر این بودش که ما نگاه کنیم کدوم ها رو فقه میپذیرد. یعنی بگیم آیا سهم و شرکت میپذیره، شخصیت حقوقی میپذیره، این یکی دیگر میپذیره یا نه. سهمم تعریفش مهمه. یه وقتی قانون میگه سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحبان آن است. پس سهم که در کشاورزی میگن صاحبین سهم، صاحبین خالص دارایی ها هستند. یعنی میگن نت کپیتال دارن، یعنی نت اسید دارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بدهی ها رو از دارایی ها کسر کردیم، خالص دارایی ها مال صاحبان سهم هستش. نکته بودیم ما همین الانش داریم همون ارتباط نمیدونم اعتباره یا پذیرفته ایم در قانون جایی نگوده آقا ما شخصیت حقوقی رو پذیرفته ایم. حالا از این بعد شرکت سهامی رو میگوییم شخصیت حقوقی، نه اینجوری که نگفته، ولی اعتباره یا مجازی نمیدونم به صورت مجازی میگیم میپذیریم، حقوقی ها میگن ما پذیرفته ایم شخصیت حقوقی رو. به خاطر همین ما همین الان وقتی مالکیت ها رو در شرکت سهامی عام داریم میبینیم، من حالا یه مثالش آورده بودم، خیلی وقتا مالکیت شخصیت حقوقیه. یعنی یه شرکتی که من اینجا آورده بودم از 10 تا سهامداری که داره و حالا یه قسمت از اون 10 تا سهامدار عمومی هستن که اون مردم هستن، غالب سهام این شرکت شخصیت حقوقی دارن، مالکیتش مال اون شخصیت حقوقی. حالا میتونیم بگیم که این به نیابت از سایر سهامدارا این کارا انجام داده. یه نکته دیگه در شرکت سهامی هم اتفاق میفته که اونم باید بررسی بشه، اینه که شرکت سهامی عام خودش میتونه سهام خودش رو بخره. بهش میگیم سهام خزانه. میره از بازار از دست مردم دست کسای دیگه، شرکت خودش سهم خودش رو میخره و میذاره در حساب خودش به اسم سهام خزانه. یعنی شرکت قابلیت خرید سهم از مردم رو داره و میتونه مردم رو کلا حتی حذف بکنه، ولی همچنان سهامی عام باقی مونه. اینم باید بهش توجه بشه. و نهایتا اینکه ما سه فرض رو میتونیم حالا با کموزی ها میشه آدم بیشترش کرد. یکی این که هفته گذشته بحث شد که آیا مردم با هم مشارکت میکنن، مردم مؤسسین که میخواین شرکت ها را بندازن، بگیم بریم دارایی بخریم با هم دیگه و بعد دارایی که خریدیم بریم باش فعالیت های انجام بدیم، بهش بگیم که شرکت که از باب مشارکتش باشه و نهایتا این شرکت همون سهم و شرکه باشه نسبت به دارایی ها. که خب میگم خب من بدهی هم بار کردم به خاطر اینکه میخواستم کسب و کارم رو راه اندازی بکنیم، اصلا شرکت رو فراموش کنیم به عنوان شخصیت حقوقی. یا اینکه نه ما سهامدارا بیایم با ما کسایی که میخوایم مالی رو بذاریم بیایم شرکت رو بخریم، بگیم شرکت یه ارزشی داشته، خودش یه مالیه، خود شرکت رو میخریم. دفعات قبلی بحث کردیم بودیم حتی در بعضی کشورها میگن شخصیت حقوقی نمیشه مالک شد، چجوری حالا میخوای بری بخریش؟ و باز اون سهام خزانه کردن و اینا یه مقدار اینجا بحث وجود داره. و نهایتا اینکه یه به قولی شاید روکرد دیگه میشه به این داشت اینه که آیا هم اون شرکت اونجا گفت ما شرکت سهامی رو به عنوان شرکت بازرگانی میبینیم، آیا من میتونم با شرکت که به عنوان شخص حقوقی هست برم باش مزاربه کنم، باش با شخص حقوقی مشارکت کنم یا به شخص حقوقی وکالت بدم یا بگم منافعش از حقوقی که یا از جانب حقی بگیرم، اینو بگم من با سرمایه در اختیار شخص حقوقی میذارم برای مجاربه، سرمایه در اختیار شخص حقوقی میذارم برای مشارکت، مشارکت در فعالیت هایی که داره خود شرکت انجام میده. اینم نهده ای هستش که به عنوان پذیرش شخصیت حقوقی قابل تعریفه. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهره بردیم از توضیحاتی که حضرت آقای موسویان و جناب آقای حامدی دادند. من خیلی تلاش کردم که یه جوری هم تو ذهنم هم تو برگه ثبت کنم که چیزی باقی نماند در این تتمه، وقتی که هم تو تایمه است دیگه، تتمه نیست، در این تو تایمه وقتی که هست و ترتیبم حفظ بشه. ولی خب امروز بارش مطلب و سوال بود، ببینم چه کار میتونم بکنم. بله بله، ولی خب توان ما که محدود. اجازه بدید. ببینید، این که گاهی در تعابیر آمده بود مال اعتباری، مشخصه مال اعتباری مقابل مالی است که در یک عین خارجی متجسد میشه. یه دفعه مالی که شما دارید بهش اشاره میکنه، یک کتابه، یه میوه است، یه فرشه. اما یه دفعه مالی که شما بهش اشاره میکنید عین خارجی نیست، یک اعتباره. در شخصیت های حقوقی خیلی وقتا این طوریه. ما اگر بنا شد برای شخصیت فارغ از ساختمان و مغازه و فرش و ماشین و اینایی که داره، خود شرکت رو مال حساب کنیم، خب باید بگیم مال خارجی، مال عینی که نیست، اما هست. به این معنی که یک اعتبار در عالم اعتبار هست. شاهدش هم اینه که براش لفظ به کار میبریم، میگیم شرکت ایران خودرو، و براش اعتبار قائلیم، سهمش خرید و فروش میشه. بنابراین مال اعتباری وقتی گفته میشه به این معنا. اینو عرض کردم که باز با سند اشتباه نشه. سند حتی مال اعتباری هم تا وقتی تشخص پیدا کرده نیست، بلکه سند ماله، سند حاکی از ماله. لذا میتونیم بگیم مال عینی، مال اعتباری، سند بر مال، سند بر ملک. و اما راجع به خرید و فروش سهام، از اونجا شروع کنیم. ببینید، یه دفعه یه شرکتی است که مستقر شده، مثل شرکت هایی که امروزه من و شما نام هاشون رو میبریم و بعضن 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال فعالیت دارن. خب سهم اینها خرید و فروش میشه. اگر ما تو همین قسمت اگر گفتیم که مبی باید عین خارجی باشه، مرحوم شیخ انصاری همینجور گفت دیگه، همینجور فرمود، مبادلت و مال به مال، پشت سرش گفت و ظاهر اختصاص المعوضه بالعین برخلاف عوض یعنی سمن، که میتواند منفعت هم باشه، مثل که سمن یک کالا باشه منفعت خانه. اگر اینجوری تصور کنیم فضلا، در همین شرکت های محقق هم خرید و فروش مشکل میشه، چون عین نیست، مگر این که اون مبنایی که اشاره کردیم کسی سهمی که داره به این معناست که بخشی از اموال شرکت رو داره. خب بله، یعنی میاد میگه شرکت ایران خودرو ساختمان داره، اتومبیل داره، فرش داره، دفتر داره، دستک داره، کامپیوتر داره، منم 1,000,000 از این اموال رو شریکم و اینو میخوام به شما بفروشم. اون اختلافی که گفتیم آیا دین است یا عین است یا مالکیت بر شرکت است، اینجا خودشو نشون میده. ولی اگر گفتیم که اصلا کی گفته باید عین باشه، ما با همون عقل ناقص طلبگی فکر میکنم همون اوائلی که مکاسب رو شروع کرده بودیم تو ذهن ما بود که از کجا اومد این از ظاهر، آخر شیخ اعظم شیخ اعظمه، تاج سر ماست، اما بنا نیست که هرچه تاج سر بگه بگیم چشم، باید بپرسیم. غیر معصوم باید سوال کرد، فقط معصومه که لا یسأل. و این هرچه آقایان اومد جلوتر ما اعتقادمون راسختر شد و فقها هم به همین میزان، شما هرچی میرید این ورتر کمتر تشکیک میکنن در صحت بیع حقوق امتیاز. مثلا یه آقایی از یک وزارتخانه موافقت اصولی گرفته، حالا نگید که حق نداره بفروشه، اون حق قانونی کار نداریم، میاد این موافقت اصولی رو که تو بازار مثلا 100,000,000 ارزش داره میفروشه. یه کسی است بلده چجوری موافقت بگیره، فرضم کنید پارتی بازی هم نکرده، اینا رو میگم چون صدا ضبط میشه بعدن سوء استفاده نشه، نه مراحل قانونیشو طی کرده، وقت داشته، یک ماه پاشنه گیوه رو کشیده، این وزارت اون وزارت این اداره یه موافقت اصولی برای تأسیس کارخانه گرفته، الان میخواد بفروشه. یا امتیاز تلفن، امتیاز وام، حتی امروزه خب این خیلی مقاومت میشد، سن شما اقتضا نمیکنه فضلا، ولی خب ما یادمون هست مقاومت میشد. هنوزم شما کتابهای مؤلف در سالهای دهه 30 و 40 و اینا نگاه کنید این هست، ولی هی که اومده این برتر این صد سوراخ شده و سوراخش وسیع‌تر شده. اجمالا حالا رأی کلاس ما عرض میکنیم، اگر گفتیم که لازم نیست معوض عین باشد، خب سهام هرچی میخواد باشه میشه فروش بره، پس از این جهت مشکلی نداره. ولی حواسمون باشه، ببینید یک کسی که بحث از خرید و فروش سهام میکنه با فراغ از سایر شرایطه، یعنی اگر ما در اینجا گفتیم سهام درسته خرید و فروشش ولو عین خارجی هم نباشه، کسی نیاد بگه که خب قراره، میگیم ما از حیث قرار بحث نکردیم، اون حیث قرارش مثل میگم و به الا قراری نیست. یا مثلا کسی بگه این دینه، یه مبنا بود دینه سهام کلبه، خب شما بیع و دین داری میکنی، بیع و دین شرط داره، مثلا بیع و دین به دین نباشه، بنابراین که بگیم اشکال داره. خب اون یا حرف دیگه است، من گفتم فروش سهام تحت هر شرایطی. پس اینو متوجه باشید وقتی بحث میکنیم، چون به هم میریزه بخوام همه جهات رو در نظر بگیریم. بی و سهام به ماه و سهام بگید اشکال داره یا نداره، که این دیگه هست، باید اگه شرایط دیگری لازمه متابعت بشه.
یه چیزی مرحومش گفته مایات از مرحومی روانی هم خیلی تو حاشیه مکاسبش استفاده میکنه، اگه یه جایی نتونست بیعیت هم درستش کنه میگه عقد که هست.
بله، حالا اونو عرض میکنم، تو قسمت دوم عرض میکنم. ببینید، انما سخن و الاشکال و الاعزال در شرکت هایی که داره پا میگیره، مثل اینکه چند نفر از عقلای یک شهر تصمیم میگیرن شرکتی رو برای این شهر خدم، مثلا حالا خدمات باشه، تولیدی باشه، تأسیس کنن. خب پول ندارن، چه کار کنن؟ میخوان وام از بانک بگیرند. هفته گذشته عرض کردیم بعضی نسبت به بانک دغدغه دارن، میگن نانیست که خورده شیشه لاشه، یا سودشون زیاده، سرسام آوره، صرفشون نمیکنه، میان به عنوان سهام، حالا یا یک سندی صادر میکنن، اوراقی، الان که دیگه اوراق هم نمیخواد که، دیگه تو دستگاه ها ثبت میشه، پول از مردم میگیرن تحت عنوان فروش سهام مثلا شرکت نمیدونم کذا، شرکت دز مثلا، و بعد آرام آرام شرکت رو راه میاندازن. ببینید، یه دفعه ما گیر میدیم به کلمه بی. خب اینجا ممکنه بگیم که بیع چی؟ آیا بیع آنچه سیوجد؟ وقت داریم بیع سیوجد، یا بعضی وقتا میگیم اگرم بیع، میگیم از باب مسامحه است. دیدید میری تو بنگاه ها میگه اجاره و رهن، ولی وقتی نگاه میکنی قرض و اجاره است، رهن نیست که. میگه اینقدر رهنشه 100 میلیون رهنشه. خب اگه رهنشه پول رهن گذاشت، خودی نباید کارش بکنه، در حالی که اون مال خودش میدونه، میره باهاش معامله میکنه، سودش هم برای خودشه، سودش برای راهن نیست، برای کیه؟ برای مرتهنه و ها کذا. ولی همه میگن آقا منظور یعنی همین، یه پولی میده دست او باشه، در واقع قرض میده، اجاره میده. حالا اجاره و قرض رو میگن اجاره و رن. خب اگر بگیم گیر لفظ نباشه، وقت ثمرش اینجا میشه آقایون، اگر بی شد احکام بی هم داره، مثل خیار مجلس، خیار حیوان. اگر بی نشد با اوفو بالعقود، با تجارت انتراز، با الناس مسلطون. جالب بدانید که ما یه چیزی فراتر از اونچه که مرسوم فقه میگیم، میگیم حتی صدق عقدم نمیخواد. مگه ما فقط اوفو بالعقود داریم یا المؤمنون عند شروطهم داریم، الناس مسلطون داریم؟ میگه اسمش چیه؟ میگم بذار باغوف، چه میدونم هرچی، بذار ماغوف، همطور هرچی میخوای بذار اسم، که برای هر کاری چیزیش فقلایی. البته باید خطوط قرمز شرعی رو مراعات کنه، اشاره کردن جناب آقای موسویان، حرام نباشه. اون تا لاین بعدی بحث ها میرسیم. پس بنابراین اینجا ممکنه اسباب بی، این دغدغه‌ای که شما داشتید، تفصیلی که دادن درستش نکنیم، اما اسباب عقد، عهد، اینا نصوص دینیمونه دیگه، تجارت، شرط. ما فکر میکنیم شرط حتما باید همون که تو فارسی میگیم فلانی شرط کرده، میدونید که بر خود معاملات هم فقها میگن شرط، مثلا به معاتات میگن شرط، به بی هم میتونیم بگیم شرط. اینو تو کتاب قراردادها ببینید راجع به واژه شرط و اطلاقات واژه شرط. ولی من یه چیز اینجا بگم که جناب آقای موسویان هم یه کنترلی بکنند. اگر بگیم که حتی بی به این معنا، مگر ما بیع در ذمه نداریم؟ یک کسی میوه های تابستان رو الان میفروشه در سلف کشاورز، در سلف و سلم کشاورز چه کار میکنه؟ موجود رو میفروشه یا سیوجد رو میفروشه؟ سیوجد رو میفروشه دیگه. میگه من تابستون که بیاد یک تن مثلا زردالو دارم، 10 تن گندم دارم، الان پول نیاز داره، معامله سلف دیگه، سلم، من جسارت خیلی توضیح بدم، الان میفروشه. اگر بیان بگیم که شرکت وقتی میخواد پا بگیره، درست هنوز پا نگرفته ولی هیئت مؤسسش پا گرفته، همینطور آقای مصطفیان؟
بله. پس میخوایم من اینو یه
بله، هیئت، حالا هیئت امنایی میخوام تصحیح بشه، ممکنه افرادی پا گرفته و شرکتی که میدانند پا میگیره یه بخشیشو این آقایون در واقع میخرن، یه بخشیشو میخرن. البته این باید بر اساس خرید سهام باشه، نه اگه اطلاق خریدم میکنن خیلی دور از آبادی نیست. ولی اون راه قبلی که من گفتم که ما گیر کلمه نباشیم، اون تفسیری هم که بعضن فقها دادن خواستن رو کلمه حساسیت نشون بدن. بفرمایید.
بله، حالا اینجا جناب آقای دکتر حامدی کمک کنن، من از ایشون کمک میرم. کشورها از ذات قوانین ها جا متفاوتن. بعضی کشورها اصطلاحاً خرید و فروش سهام برای شرکت در حال تأسیس رو اجازه میدن، بعضی ها نه. اگر ما بگیم که در حال تأسیس رو اجازه میدهن، معناش اینه، فرض کنید همین مثال حضرت عالی رو من مطرح میکنم، در یه شهری یه گروهی به این فکر افتادن که یه کارخونه بزنن، میان میبینن که این کارخونه فرض کنید 10 میلیارد پول لازم داره که تا این کارخونه تأسیس بشه، از زمینش، ساختمانش، ماشینالاتش، مواد اولیه، نیروی کار استخدام بشه، در مجموع 10 میلیارد پول لازم داره. و خود این گروه مؤسس که مثلا 5 نفرن 1 میلیارد بیشتر ندارن، 9 میلیارد کم دارن، میان این 10 میلیارد رو اصطلاحاً تبدیل به حصه میکنن، سهام میکنن. 10 میلیارد رو فرض کنید، من برای که خیلی ساده بشه، 10,000 سهم 1 میلیون تومانی تعریف میکنن، 10,000 سهم 1 میلیون تومانی. بعد میگن که خب 1,000 تاشو خودمون داریم، پس 1,000 تا سهم به عنوان مؤسس ها در نظر میگیرن، بعد 9,000 تای دیگر رو میارن در بازار میفروشن. وقتی که میفروشن، در حقیقت پولی که گرفته میشه جهت تأسیس اون شرکت به کار گرفته میشه. میگن که آورده هیئت مؤسس، چه مال اونا رو میگن سهام مؤسس ها، برای اونها مثلا 1 میلیارد 1/10 در نظر میگیرن، 9/10 رو از طریق عرضه به دست میاره. اما بعضی از کشورها که در ایران ظاهرا اینجوریه، ما اصلا عرضه سهام برای تأسیس شرکت نداریم، شرکت ها ابتداعا به صورت سهامی خاص یا دولتی به وجود آمده. وقتی که به وجود آمده، دولت مثلا بر اساس اصل 44 الان فلان پالایشگاهی که وجود داره و داره کار میکنه، اون رو آورده قیمت گذاری کردن، کارشناسی شده، ارزش گذاری کردن زمینش و ساختمانش و مسائل مختلفش رو قیمت گذاری کردن، فرض کنن دیدین که مثلا 100 میلیارد میارزه، اون 100 میلیارد رو میان تبدیل به سهام میکنن، حالا میخوان بفروشن. یا یک گروهی به صورت سهامی خاص 5 نفر دور هم جمع شدن، یک کارخونه رو تأسیس کردن، به وجود آوردن، الان میخوان اونو واگذار کنن به مردم، خودشون برن مثلا یک کارخونه دیگری طراحی کنن، یا اصلا دیگه نمیخوان کارخونه داری بکنن، میان اصطلاحاً در بازار سرمایه درخواست میکنن که ما فلان کارخونه رو داریم، میخوایم اینو تبدیل به سهامی عام بکنیم، از سهامی خاص به سهامی عام، فرایندش به این صورته که باز قیمت گذاری میشه اون کارخونه، ارزشش به دست میاد، بر اساس اون ارزش گذاری میان اصطلاحاً سهام منتشر میکنن و در عرضه اولیه عرضه میکنن. اما نکته حضرت عالی برمیگرده به اون کشورهایی که اصطلاحاً تأسیس شرکت رو هم با عرضه سهام اجازه میدن. ما حالا باز مسائل قانونشون
میگن
که سهام رو تغییر نمیشی میکنن خرید سهم نیست، مثلا تعهد بر خرید
سهم شرکت، مگر شکل بگیره سهام منتشر میکنن و در حالی که متعهدن پول رو پرداخت میکنن سهم بهشون میدن. اگر شرکت شکل نگیره پولش رو برمیگردونن. بسیار
خب
من فکر میکنم این واجب مستقیم در کشور ما هم بین شرکت سهامی آمریکا
باید بیارن اجازه پذیر نویسی صورت. پس ببینید ما خوبه که میگن در درس خارج که اینم اون مبنا دست بیاد، مبنا وقتی دست اومد دیگه اون آنچه که شناور خواهد بود خودشو تطبیق میده. ما نتیجه که گرفتیم اینه که چه شرکتی در حال تأسیس باشه، چه شرکتی تأسیس شده باشه، میتواند به قول آقای حامد شروع شد پذیر نویسی کند، میتواند اگه تأسیس شده باشه بفروشه تا آخر قضیه. ما تو این قسمت لولا جهات ثانوی ممنوع شرعی منعی نمیبینیم. حالا اگر یه وقت یه شرکتی شروع کرد به کار ولو رو ناشیگری گفت فروش سهام و ما رسیدیم فروش نیست پذیر نویسیه، نباید بگیم این باید تعطیل بشه خلاف شرعه. اما دیگه حالا احکام خاصه بی مال وقتی است که مبنای ما بی باشه. من فکر کنم اگر دیگه چند رقم گذشت از وقت مقرر ما همینجا بحث رو تمام میکنیم. اون قسمت دوم فرمایش جناب آقای موسویان که خب حالا اگر درست شد اصلا میریم تو شرکتی که درست شده و ما الان بحث بی هم نداریم، فعالیت هایی که این شرکت ها انجام میدن و ما سودی که میخوام ببریم، یعنی من سهامدار سودی که میخوام ببرم، چه شرکت هایی که تولیدات حرام دارن، چه شرکت هایی که معاملات حرام دارن، معاملات جانبی حرام. من فکر کنم باز خود این یه فرصت کافی میخواد که جلسه آینده انشاءالله به این میپردازیم. قسمت اجاره و رهن و وثیقه هم باز فرصت بعدی. الحمدلله رب العالمین.